مسائل اجتماعی ایران رو حل کنه. ایران نیاز مبرم داره به دموکراسی، نیاز مبرم داره به شدن روابط اجتماعی، نیاز مبرم داره به بحث درباره مسائل حادی که داره، که مثلا بحث محیط زیست یکی از اونهاست. ما اگر همینطور ادامه بدیم در 20 سال آینده بسیاری از نقاط ایران غیر قابل سکونی خواهد. بنابراین من فکر میکنم باید با این انگاره مبارزه کرد و سعی کرد انرژی حرکت‌های اجتماعی و کنشگران اجتماعی رو در راه‌های جدیدی وارد کرد که چطور میتوان به صورتی غیر قابل خشن با مسائل اجتماعی روبرو شد و با نظام رو در رو قرار گرفت، بدون اینکه ما وارد خشونت بشیم، چون اون انگاره ها در حقیقت میتونن زاینده نوعی خشونت باشن ضد خشونت رژیم، و ما میدونیم که خشونت ضد خشونت معمولا نتایج مثبتی نداره. باید حرکت های اجتماعی جدید ایجاد کرد که این حرکت های اجتماعی الگوهای رفتاری جدیدی رو پیریزی بکنن که در قالب اونها بشه در حقیقت مشروعیت نظام فعلی رو به صورت مسالمت آمیز زیر سوال برد، تا اینکه بشه در حقیقت مجبور کرد که نظام یا جامعه مدنی ایران رو قبول بکنه و یا اینکه کنار بره.
حالا شما فکر میکنید که در شرایطی که به هر حال شاید از فهوای کلام شما من اینطوری متوجه میشم که ما شاهد یک جور خشونت ضد خشونت هستیم، از طرفی جامعه تحت تأثیر خشونت سیاسی و دولتی قرار داره و همه اینها شرایطی رو پدید میاره که تا چه اندازه واقعا محتمله که ما بتونیم به مسیر دموکراسی، اون تصاویری که شما ارائه دادید از دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های فردی برسیم، اون هم با شرایطی که به هر حال جامعه چقدر توان و تاب داره و حکومت تا چه اندازه مقاومت خواهد کرد و آیا جمهوری اسلامی حاضره که مسالمت آمیز میز قدرت رو ترک کنه در این شرایط؟
من فکر میکنم نظام حاکم به هیچ وجه حاضر نیست قدرت رو ترک بکنه و به هر بهایی سعی میکنه این قدرت رو نگه داره، که خب من میکنم خشونت بنابراین جز ذات این نظام هستش و این خشونت داره تبدیل میشه به خشونت مدل سوریه‌ای. قبلا مثلا در 2009 هم ما میدونیم که خشونت به وجود اومد، طبق آمار موجود 150 نفر کشته شدن، اما در طی حرکتی که خب میلیون‌ها نفر رو بسیج میکرد و چند ماه طول کشید، و خب این 150 نفر اگر اعداد و ارقام درست باشن نتیجه میخوام بگم نوعی برخورد بود که خشونت سوریه‌ای توش نبود. خشونت سوریه یعنی هزاران نفر در روز بکشن. خب من فکر کنم نظام داره به اون طرف میره، یعنی به صورت داره مدل سوریه‌ای رو پیاده میکنه برای اینکه متوجه شده که دیگه هیچ نوع رابطه واقعی با جامعه مدنی نداره. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سوال بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن و سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه که تمام سطوح جامعه رو بگیره، یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده. ممکنه کاملا زیر سوال بره. به هر حال مشروعیت نظام در حال حاضر زیر سوال رفته و این رو اکثریت قاطع جامعه میدونه و میپذیره. فقط گروه هایی هستن که خب تحت لوای اون هستن و خب در یک جامعه نفتی که درآمد دولت تا حدود زیادی استقلال داره نسبت به درآمد امکانات ملت، خب این قدرت عظیمی بهش میده با ایجاد گروه های سرکوبگر که حاضرن براش بجنگن، ولی اینها همیشه اقلیت کوچکی هستن. بنابراین اگر جامعه موفق بشه حرکتی یک پارچه یا لااقل در سطح خیلی وسیع ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم که نظام موفق بشه به طریقی که در گذشته عمل کرده اون رو سرکوب بکنیم.
به نظر شما، من به عنوان آخرین سوال بپرسم، اینکه وضعیتی که الان داریم میبینیم محتمل ترین سناریو براش چی میتونه باشه؟ یعنی آینده‌ای که شما میتونید متصور باشید برای آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، با توجه به شدت خشونت‌های دولتی و سیاسی که افزایش پیدا کرده و مدت زمان اونها هم کوتاه‌تر شده، یعنی هم ما در پریودهای کوتاه شاهد بروز جنبش‌هایی هستیم که به هر حال این جنبش‌ها با خشونت فراوان از سوی دولت همراه میشه، و از طرف دیگه هم مسائل دیگری هم در جامعه میگذره، مثل اینکه مثلا جانشین آیت الله خامنه ای چه کسی خواهد بود، و همه اینها دامن زده به افکار عمومی و نگرانی هایی که چه در داخل حکومت هست و اون چیزی که شهروندان معترض رو به هر حال نگرانتر میکنه نسبت به ادامه وضع موجود. شما محتمل ترین سناریو رو در این میون با این همه میشه گفت گره در چه میبینید؟
من فکر میکنم که ما شاهد به وجود اومدن کنشگران اجتماعی جدیدی هستیم که دیگه بر مبنای افسوس و یا بر مبنای فروپاشی آرمانهای حرکت سبز عمل نمی کنند. این کنشگران، من فکر میکنم نظام موفق نخواهد شد که اینها رو سرکوب بکنه. میتونه مقطعی سرکوب کنه، به طور مثال با کشتن زنان و جوانان در تظاهرات خیابانی، ولی این حرکت دوباره به وجود خواهد آمد، چون مسائل اجتماعی که بر مبنای این حرکت هستن مسائل ساختاری هستن، مسائلی نیستن که فقط به طور مثال با بهبود وضعیت اقتصادی پایان یابند. بنابراین ما باید این فکر رو داشته باشیم که این حرکت چه سرکوب بشه به صورت کامل و چه نشه، نتایجی خواهد داشت که نظام نمیتونه با آنها به طریقی که الان داره باش برخورد میکنه برخورد بکنه، یا اینکه نظام کاملا زیر سوال خواهد رفت، و یا اینکه نظام قبول خواهد کرد که به صورتی غیر خشن با این قضیه برخورد بکنه، و یا حتی قبول بکنه که به یک طریقی سیاست دولت رو در حقیقت تحت اختیار جامعه مدنی قرار بده.
یعنی شما قائل به این هستید که اپوزیسیون هم میتونه به این وضعیت یاری رسان باشه، با توجه به اینکه ما اپوزیسیونی که در داخل نداریم، آنچه که هست در بیرون از ایرانه که بسیاری هم خب به خاطر مسائلی انتقادهایی رو به اونها روا میدونن؟
من این رو واقعا یعنی فکر میکنم که اپوزیسیون خارج فقط در صورتی میتونه موفق بشه که در داخل مشروعیت داشته باشه، وگرنه این اپوزیسیون همیشه حاشیه‌ای خواهد بود. بنابراین این رو باید داخل جامعه ایران کنکاش کرد، و من در حال حاضر این امکان رو ندارم و نمیدونم. بنابراین به عنوان یک جامعه شناس به تمام سوالات شما نمیتونم جواب بدم، مگر این که فکر کنم به یک طریقی، میخوام بگم علم لدنی دارم به قول خداشناسان، من ندارم این علم رو ندارم. من فکر چیزی که میتونم با قاطعیت بگم این استش که این حرکت حرکتی نیست که با سرکوب شدنش پایان بپذیره.
ولی شما نگران سوریه شدن ایران هم نیستید، چون شما اشاره کردید به وضعیتی که
نه نظام، گفتم سرکوب نظام داره مدل سوریه رو به خودش میگیره، نگفتم که جامعه داره سوریه میشه. حرکت یعنی سرکوب سوریه به معنای اینکه سرکوب مطلق، کشتن مردم، تیراندازی با مسلسل و یا حتی با تانک، و این بوده من گفتم سوریه شدن، نه اینکه جامعه ایران سوریه بشه. نه، برای اینکه سوریه بشه باید دو گروه باشن که تقریبا هم قدرت باشن، و من فکر می‌کنم الان جامعه مدنی ایران در حقیقت اکثریت قاطع کسانی رو میپوشونه که از وضعیت حاضر کاملا ناراضی هستن.
این نارضایتی رو شما در دو طبقه میبینید؟ یعنی چون مثلا ما میتونیم بگیم که در جنبش سبز طبقه متوسط بروز و ظهور پیدا کرد، ولی مثلا
نقطه ضعف حرکت سبز این بود که فقط طبقه متوسط توش داخل بودند، و مجریان جنبش سبز موفق نشدن که طبقات پایین جامعه هم ادغام بکنن در اون، چون خواسته هایی که اینها مطرح میکردن خواسته هایی بود که تقریبا اکثریت قاطع اونها خواسته های طبقه متوسط بود. الان مسئله اساسی ما این هستش که طبقه متوسط و طبقه پایین اختلاف بنیادی دیگه ندارن. طبقه متوسط خرد شده با این تورم، با این مسائل، و بجز بخش کوچکی از طبقه متوسط که طبقه متوسط بالاست و یا طبقات بالا که جزء نخبگان هستند در حقیقت درآمدهای سرسام دارند. اولیگارک ها مثلا طبقه متوسط در ایران الان دچار بحران اقتصادیه، بنابراین مسائلش دیگه با مسائل طبقات پایین جامعه اختلاف فاحش نداره. از این لحاظ میشه گفت که زندگی روزمره شده یکی از مسائل اجتماعی حاد و اتفاقا همین زندگی روزمره هستش باعث شده که حرکت زنان، حرکت زیر سوال بردن حجاب یهو تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی که در اون مردان شرکت قاطع دارن. من فکر میکنم این ابعاد و اینکه این نوع حرکت در آینده پایدار خواهد بود باعث میشه که فکر کنم این نظام به طریقی که داره با این حرکت برخورد میکنه و یا حرکت های دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت جامعه رو برای مدت زیادی به عهده داشته باشه.
بله، شنیدید گفتگویی با فرهاد خسروخاور، جامعه شناس سرشناس ایرانی در پاریس، در خصوص آنچه این روزها در ایران می‌گذرد و البته نگاهی به پلانی که در دل این اعتراض‌ها جا خوش کرده: زن، زندگی، آزادی. من محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه صدای خودتون رو بشنوید، منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. 00420221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. پس از شنیدن صدای پیام‌های شما، پروانه وحید منش در ادامه با شما خواهد بود با شنیدنی‌های بیشتر.
آقایانی که فرمان آتش به اختیار دادن، متن ژیلا و ژیلاها را باید جوابگو باشند.
ما امیدواریم که این بار این اعتراض سراسری، این جانفشانی جوانا و مردم ما منجر بشود که حداقل قانونی در ایران عوض بشود، چون ما اعتراضات عمومی که مردم تنفر خودشان نشان دادن زیاد شده، کشته زیاد دادیم، ولی هیچ قانونی عوض نشده. حداقل آن چی که مربوط به آزادی‌های فردی و انسانی هست، امیدواریم با خواست همگون مردم و فشار همگون مردم، روشنفکران، مطبوعاتی ها، این یک قانون یک مقدار تغییر پیدا بکند.
کاش که به جای اینکه حجاب اجباری بود تو مملکت، شرف اجباری بود، انسانیت اجباری بود، وجدان اجباری بود، شاید دیگه این حال و روز اون موقع نداشتیم. دختر مردم رو برداشتن کشتن، به خانوادش فشار آوردن، شبانه چالش کردن، حالا هم دارن مردم رو میزنن که مردم باور کنن اینا اون دختر بیچاره رو نزدن.
کشته شدن مهسا امینی رو به همه انسان‌ها به ویژه به زنان رنجور ایران تسلیت میگم. حضور پیشگامانه دانشجویان ایران تو اعتراضات به قتل مهسا باعث بسی دلگرمیه که نشون داد جنبش پیشرو دانشجویی هنوز زنده است و تعیین کننده. اما به نظرم خلأ مطالبه و شعارهایی از نوع سکولاری خواهی و یا به تعبیری کوتاه جدایی دین از حکومت مشهوده که اتفاقا با اعتراضات جاری بسیار همپوشانی داره.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
سلام و درود دارم به همه شما همراهان رادیو فردا. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این بخش خبری. اما با گذشت 6 روز از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان منتشر نشده است. اخبار کشته شدگان به طور پراکنده از طرف برخی مقامات محلی و نهادهای حقوق بشری منتشر و بازگو شده است. استاندار کردستان کشته شدن 3 نفر را در این استان تایید کرده و دادستان کرمانشاه هم از کشته شدن 2 نفر در این شهر خبر داده است. خبرگزاری ایرنا از کشته شدن یک همیار پلیس در شیراز و یک بسیجی در مشهد خبر داده و خبرگزاری فارس نیز از کشته شدن یک بسیجی به نام حسین اوجاقی در تبریز خبر داده است. از روز شنبه 26 شهریور که پیکر مهسا امینی در سقز به خاک سپرده شد، اعتراضات مردمی در شهرهای ایران به دلیل خشونت نیروهای امنیتی به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان منجر شده که پیگیری‌های رادیو فردا هویت 8 تن از این کشته شدگان را تایید می‌کند. بر اساس تایید منابع رادیو فردا، فریدون محمودی در سقز، فؤاد قدیمی و محسن محمدی در دیواندره، رضا لطفی در دهگلان، فرجاد درویشی در ارومیه، زکریا خیال در پیرانشهر، مینو مجیدی در کرمانشاه و امین معروفی در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان هم از کشته شدن دانش رهنما در روستای بالوی ارومیه و صدرالدین لیتانی و میلان حقیقی در اشنویه خبر داده است. ویدیوها و تصاویر متعددی از زخمی شدن معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از وضعیت آنها خبری در دست نیست. اما با گسترده‌تر شدن تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، شماری از فعالان مدنی و معترضان به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت به سر میبرند. اسقر سپهری، برادر فاطمه سپهری، از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی از بازداشت این فعال سیاسی در مشهد خبر داده. منصور موسوی، نویسنده و جامعه شناس، هم در مشهد بازداشت شده و او از نویسندگان کتابهایی چون تابوی زنانگی و زنانگی و بدن است. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین از بازداشت ژینا مدرس گرجی، فرانک رفیع، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاد جماعتی، بهار رنگی بند و شجاع روشن، فعالان مدنی در سنندج طی روزهای گذشته خبر داده. بر اساس همین گزارش، لیلا صالحی در بیجار، آوین راستی در مریوان و اسکر اکبرزاده و سعید صادقی فر در اردبیل نیز بازداشت شدند. کانال دانشجویان متحد هم از بازداشت محمد عرب و فرهن متمدن خبر داده. شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت بیش از 30 دانشجو از جمله بردیا شکوری فرد، دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران گزارش داده. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران هم در بیانیه با انتقاد از بازداشت یلدا معیری، عکاس مطبوعاتی، خواستار آزادی او شده. یلدا معیری روز دوشنبه در جریان اعتراضات در خیابان حجاب تهران بازداشت شد. همچنین نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری که در ابتدای در دستگیری و مرگ مهسا امینی با خانواده او در تماس بود و در بیمارستان کسرا مستقر شده بود، نیز بازداشت شده. اما در ادامه واکنش ها به مرگ مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز اعتراض های مردمی، مهران مدیری و مسعود کیمیایی، دو کارگردان شناخته شده، با انتشار ویدیوهای خواستار توقف خشونت علیه مردم شدند. مسعود کیمیایی، کارگردان، در پیام ویدیویی ضمن محکوم کردن خشونت علیه مردم از آنچه دو دوزه بازی خوانده انتقاد کرده و خطاب به برخی همکاران خود گفت که دیگر فرصت دروغگویی نیست.
روزگار باروت باز داریم می‌گذرونیم. نکنید با مردم. مردم دوباره سر موقع پاشنه کفششون رو بر میکشن. بلدن. مردم خودشون تصمیم میگیرن. من آدم تو پیاده رو هستم. من آدم تو خیابون هستم. من 25 سالم بوده قیصر ساختم. میشناسمش. این مردم رو میشناسم. اینقدر دودوزه بازی نکنید. غمگینم از آدمایی که از هر چیزی میخوان استفاده کنن، در واقع سوء استفاده کنن.
مهران مدیری، بازیگر و کارگردان تلویزیون، نیز در ویدیویی که شامگاه چهارشنبه 30 شهریور منتشر کرد، با انتقاد از خشونت علیه مردم خطاب به مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که نمیخواهد حتی یک فریم از تصویر او به هیچ بهانه‌ای در هیچ شبکه‌ای پخش شود.
به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم نمیخوام حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه ای در هیچ شبکه ای پخش بشه. اینقدر که حق دارم به عنوان صاحب این اثر، اینقدر که حق دارم. فعلا این تنها کاریه که از دستم برمیاد. لطفاً هیچ تصویری در هیچ شبکه ای از من پخش نکنید.
جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی که در پی سفر به تهران و در بازداشت نیروی موسوم به گشت ارشاد جان باخت، در روزهای اخیر موج گسترده‌ای از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را در پی داشته. اما رافل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت که مسائل عمده باقی مانده میان ایران و این نهاد بدون پاسخگویی تهران برطرف نخواهد شد. آقای گروسی که با خبرنگاران سخن می‌گفت، همچنین ابراز امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد تبدیل به یک نقطه عطف و یک واقعه تاریخ ساز شده. در تمامی سالهای پس از انقلاب 57 عزمی چنین راسخ در اتحاد تمامی بدنه جامعه شاید به این گستردگی دیده نشد. مرور اعتراض‌های 44 ساله اخیر به وضوح نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای گروهی یا طبقه‌ای از مردم به خیابان‌ها آمدند و بخش‌های دیگر ضرورتی در حضور مبارزه ندیدند. اما مرگ مهسا امینی معادله را تغییر داد و ما شاهد یک جنبش با محوریت زنان هستیم. جنبشی با محوریت خواسته های زنان. جنبشی فراتر از جریان های سیاسی، دغدغه های حزبی و اعتراض های اقتصادی و صنفی. جنبشی که این بار فریاد میزند زن، زندگی، آزادی. همراه هستیم با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی، و فاطمه کریمی، جامعه شناس و مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، هر دو ساکن فرانسه. سوالاتم رو با خانم شفیق شروع می‌کنم. خانم شفیق، در تمامی این سال‌ها همونطور که اشاره کردم اعتراضات به چنین گستردگی نبوده و هر بار بخشی از جامعه به موضوعی اعتراض کردن، چرا این بار شاهد چنین اعتراضات گسترده‌ای هستیم؟ چرا اقتدارگرایان از زنان می‌ترسند؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید، این ترس و ارعاب اساساً از ابتدا بوده و به همین دلیل هم هستش که مسئله مرکزی برنامه های جمهوری اسلامی، در واقع طرح جمهوری اسلامی برای جامعه ایدئالش، از همون روز اول با مسئله حجاب اجباری گره خورد. یعنی در واقع مهار کردن نیروی زنان در این برنامه جای محوری داره. و وقتی که من میگم مهار کردن زنان، یعنی در واقع سرکوب زنان، این به معنی سرکوب همه جامعه است، به دلیل اینکه زنها در یک مرزی هستند در جامعه، در همه جوامع البته، هم در مرز بین خصوصی عمومی، هم در خانواده نقش خیلی مهمی دارن و هم در عرصه اجتماعی. و در واقع اون چه که به زنان مثل برنامه‌ای که یک حکومت برای زنان داره، در حقیقت بیانگر برنامه‌ایه که برای کل جامعه داره. اگر میخواین شما ببینین که در یه جامعه قدرت سیاسی چجوری رفتار میکنه، رفتارش رو با زنها نگاه کنیم. بنابراین از همون ابتدا مسئله تحمیل حجاب به زنان، که تحمیل یک روسری یا چادر نبود، بلکه تحمیل یک برنامه اجتماعی بود، بازگشت قوانین شریعت، مسئله تمام مثلا حقوقی که از زنان سلب شد، تا حقوقی که داشتن که البته کامل نبود، ولی همون حقوق و همون رفرم هایی هم که قبلا بود اونا برداشته شد، و کل این سرکوب اجتماعیه. یعنی در واقع به مرور ما دیدیم که این سیستم، من تموم میکنم با اینجا، این هیرارشی، این سلسله مراتبی که اینا ایجاد کردن، از خانواده شروع میشه در واقع سرکوب زن، یا از مدرسه، یا از هر جایی، بعد میرسه در همطور به مرور، یعنی در واقع به مرور هم نه، در واقع در پیوندی هست با سرکوب تمام جامعه و مردم، و در بالای این هرم ولی فقیه همه رو سرگیر، یعنی در واقع مردان هم و شهروندان هم قدرتی ندارن. در تمام طول این سالها این حقیقت روز به روز بیشتر مکشوف شد و به همین دلیل هم است که امروز تمامی جامعه مسئله شعار زن، زندگی، آزادی در مرکز مبارزه اجتماعی وجود داره. یعنی داره این حقیقت رو آشکار و عریان به صحنه میاره.
خانم کریمی، سوال رو از شما بپرسم. خیلی ها درباره وضعیت ایران و جامعه مذهبی ایران و سنتی ایران گفتن که حجاب برای زنان ایرانی موضوعیت نداره. همچنین موضوع در مورد زنان کرد هم گفتن حجاب موضوع زن کرد نیست. چقدر شما با این تحلیل موافقید و بحث حجاب اجباری چه جایگاهی رو در میان زنان داره، چه در کل جامعه ایران و چه در جامعه زنان کرد؟
خب ببینید، من خیلی با این مسئله بارها شنیدیم که از طرف زنای کرد یا بعد از مردای کرد دست به مقایسه هایی میزنن که این مسئله مرکز زنان مرکز هست، زنان حاشیه مشکلات دیگه ای دارن و حجاب مسئله اونها نیست، که به نظرم حتی کاملا اشتباهی هستش. وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید اینجوری نبود که این قوانینی که بر اساس شریعت هستش زنان رو جنس دوم خطاب میکرد و پدرسالاری رو در جامعه نهادینه کرد، این نبود که این فقط برای دسته از زنان هستش. بر اساس ایدولوژی خودش مسئله زنان به یکی از مسائل اصلی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد و همه زنان فارغ از این که اینها مربوط به چه اتنیکی هستن، چه طبقه اجتماعی، در کجای ایران حاکم هستن، مجبور شدن به این تسلیم این قوانین بشن. در نتیجه من اصلا با این مسئله واقعا مشکل دارم و این یک مسئله جدی همه زنان ایران هستش. زنان در هر جایی که باشن، درسته حالا مسائل زنان میتونه خیلی فرق بکنه، اما در مسئله زن بودن همه اینها با قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی، همه اونها به نوعی درگیر هستن و جنس دوم محسوب میشن و از بسیاری از امکانات و مزایای جامعه اینها محروم هستن. اگه خیلی از حالا بعضی از کردها روی این مسئله تاکید دارن که مسئله زن کرد نیست، پس باید این رو بپذیرن که این شالی که اینها میپوشن، اون پوششی که دارن مال کردها و این یعنی دیگه این رو باید بپذیرن. و همونطور که خیلی ها شاهد بودیم ویدیوهایی که پخش شد روز مراسم خاکسپاری ژینا امینی، ما دیدیم خیلی از زنها به عنوان اعتراض، یک اعتراض خیلی مترقی بود، اونجا همه با هم شالهاشون رو پرت کردن. در این اعتراضایی که دیدیم خیلی از زنای کرد پیشگام بودن. اگه این مسئله اونها نبود، چرا توی این مسئله زنها پیشگام‌تر از مردها بودن؟ در نتیجه این سؤال رو اصلا خونسا می‌کنه که این مسئله زنای کرد نیست، مسئله همه هست. و همونطور که می‌بینیم خیلی از فعالین زنان و خیلی از زنای کرد هم به مانند دیگر زنان در ایران به این مسئله واکنش نشون دادن.
خانم شفیق، ایران یک جامعه سنتی است که در گذار به سمت دموکراسی حرکت میکنه. زنان در این جامعه از سوی حاکمیت شهروند درجه دوم محسوب میشن و حتی برای ابتدایی ترین مسائل خودشون هم حق تصمیم گیری ندارن. عده‌ای از تحلیلگران میگن که الان مردم به خاطر کشته شدن مهسا احساساتشون جریحه دار شده و معترض هستن، اما در دراز مدت نمیتونن با شعارهای زنانه و آزادی خواهانه و آتش زدن روسری ها به دلیل باورهای دینیشون همراهی کنن. شما چقدر با این تحلیل موافق؟
ببین، من فکر میکنم که اساساً ما این تحلیلی هستش که من خودم شخصاً توی همین فرانسه، میدونیم فقط در ایران هم نیست، با کسانی روبرو بودم در طول این سالها که وقتی که هما دارابی خودش رو آتیش زد همین بحثا رو مطرح کردن. بعد از اون که مسئله به اصطلاح در واقع همه تظاهر، یعنی بدحجابی، من یادم هستش که من اون موقع در مورد بدحجابی به عنوان یک شیوه مقاومت بعد از اینکه زنها سرکوب شدن در آغاز انقلاب در اعتراضشون به حجاب اجباری، خب این بدحجابی رایج شد، روز به روز بر صفوف بدحجابان افسوده شد. وقتی می نوشتم در واقع می شد گفت با یک نوع تمسخری با این موضوع روبرو می شد. خب این که یک پدیده فرعیه، ولی در طول این سالها همین امروز در واقع همون نکاتی که خانم کریمی هم مطرح کردن، یعنی امروز باید همه این جامعه پژوهشگران، همه این جامعه شناسان، همه این که بعداً تمام این افکارشون در واقع مورد استفاده لابی های جمهوری اسلامی قرار گرفت در کنفرانس های بین المللی. یعنی اینجوری نبود که این حرفا فقط یه حرفی باشه که توی میز گرد زده میشه یا توی تلویزیون زده میشه، اینها در واقع حرفایی بودش که خود دولت مداران جمهوری اسلامی که زنانی رو در چادر سیاه می آوردن در این کنفرانس های بین المللی به عنوان زنان، نمونه زنان آزاد شده به اصطلاح به وسیله حکومت به وسیله جمهوری اسلامی مطرح میکردن، اونا همین استدلالات ظاهراً آکادمیک رو مطرح میکردن، میدونین؟ و این یک خطری هستش که جامعه باش مواجه بود. اما اون چه که ما دیدیم در طول این سالها برخلاف این بود. ما دیدیم که این مسئله زن زحمتکش و زن سرمایه‌دار نیست، برعکس. یعنی در واقع وقتی که شما میدونین دی بدن پیکر زن رو مکان گناه تلقی میکنید، چون فلسفه حجاب اجباری یعنی این، و وقتی که شما تبلیغاتشون رو نگاه میکنین واقعا چندشاوره. یعنی شما زن بی حجاب رو مثل شکلات نیم خورده که دورورش مگس هستن ارزیابی میکنین، هم توهین به زنان میکنین و هم به مردان که اونها به مگس های دور شیرینی. یعنی در واقع زنا و زنها هم در واقع فقط یک موضوع جنسی هستن، فقط یک موضوع تحریک هستن، و این همش توهین به شأن و حیثیت زنان و در کنار اون توهین به مردان بوده. و به مرور زمان همه اینا آشکار شد، به اضافه اینکه نسل جوان ایران از همه طبقات و اقشار در مورد این اکثر عمل نشون داد. چرا؟ چون مسئله فقط یه تکه پارچه نیست، مسئله اینه که شما آزادیتون رو نه تنها سلب میکنن، بلکه هر دقیقه به شما یادآوری میکنن که شما یک شی جنسی هستین، و اون آدمی که در کنار شما هست یا داره مثلا راه میره اونا به شما تعرض میخواد بکنه، و در واقع اونا تعرض خودشون این تعرض رو به زنان سازمان دادن به نام به نام اخلاق، و بی اخلاقی رو به شدت رایج کردن. یعنی شما، من فکر میکنم در ایران بی اخلاقی هیچ زمانی نسبت به زنان اینقدر رایج نبوده. خب همه اینا مسائل اجتماعیه، یعنی مسائلی نیستش که فقط مسئله یک شخص یا دو شخص باشه، یک فضای اجتماعیه، یک فضای خشونتباره، یک فضای توهین‌آمیزه. این هاست که کاسه صبر مردم رو لبریز کرده امروز. یعنی اینکه امروز اگه تموم بشه نمیشه با مسائل زنانه، نمیشه با مثلا یک مسئله زنان نمیتونه در محور مبارزات اجتماعی باشه، کاملا غلطه. برای که از ابتدا ببینید موقعیت زنان در کانون طرح قدرتمندانه، و اگر مبارزات حق خواهانه است، خب طبیعتا با این قدرتمندان رو به روه. از در واقع توی همطور که تو بخش اول صحبت هم گفتم، به اصطلاح حقوق زنان در مرکز پروژه‌ای هستش که کل این قدرت حاکم ریخته. چطور میشه این مرکزیت رو ندید و بعد ادعا کرد که این یک موضوعیه که فردیه، و حالا به خاطر اینکه الان یه دختر جوون 22 ساله مثلا مثل مهسا و ژینا در واقع به این شکل پجی به قتل رسیده، فقط به خاطر جریحه دار شدن احساسات مردمه؟ نه، این احساسات دهه هاست. قتل ژینا مسلماً بسیار دردناکه، دردآوره و احساسات رو جریحه دار میکنه، ولی دهه هاست که احساسات مردم مورد تعرض حکومته. دهه هاست که مردم، فقط زنان هم نه، در واقع همه کسانی که با زنان به یه شکلی ارتباط دارن، بالاخره همسری، نمیدونم کسانی که دوست دخترشونه، معشوقشونه، همسرشونه، خواهرشونه، مادرشونه، خب اینا دارن مورد بی‌احترامی قرار میگیرن. چجوری میشه یه همچین فضایی در طول این 40 سال تحمل بشه به اسم فرعی بودن موضوع؟ میدونین، یعنی هم جنبه روانی داره، هم جنبه اجتماعی اقتصادی داره. ببینین از دوره مشروطیت، از همون زمانی که زنان دوره مشروطیت نشن که حجابی که از موانع پیشرفته در جامعه ما، خب از همون زمان این مسئله پیشرفت اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، همه اینا بوده. به هر حال من کوتاه میکنم با اینکه اگر شما چنین درکی رو اشاره بدین، به معنی اینه که نه تنها از مسئله زنان هیچ چیزی رو درک نکردین، بلکه از کل مسئله اجتماع ایران چیزی رو درک نکردین، یک موضوع رو به شکل یک موضوع تکنیکی می‌بینی که مطلقاً چنین نیست.
خانم کریمی، کردستان در اعتراضات اخیر نقطه آغاز حرکت‌های مردمی شد و شعار زن، زندگی، آزادی هم از سنندج و سقز اوج گرفت. چقدر این شعار میتونه همه گروه‌های اجتماعی رو فارغ از زن و مرد و مذهبی و غیر مذهبی به دور خودش جمع کنه؟
خب ببینید، واکنش‌ها در ابتدا علاوه بر اینکه تو فضای مجازی بود، اما روز خواستگاری ژینا این اعتراضات به عرصه عمومی و خیابون کشیده شد و در سقف این شعله این اعتراضات رقم خورد. خب اینجا خیلی از اتفاقاتی که این مراسم افتاد، همون که روی سنگ قبر مثلا ژینا نوشته بودن که ژینا نمیمیره و تبدیل به یک رمز میشه، این که شعار زن زندگی آزادی یا همون ژنجیان آزادی رو میدن و این در همه جای ایران تکرار میشه، در اتفاقات زیادی افتاده در تهران که ما یه اتفاق یه اعتراضی در تهران یا در جنوب کشور یا در مناطق دیگه اتفاق افتاده و در جای دیگه تکرار شده، اما این بار با محوریت زنان و شعاری که بیشتر از یک منطقه‌ای که حاشیه ایران بوده این شعار زده میشه و این دوباره تکرار میشه و ما با زبان حالا با زبان به اسم زندگی آزادی رو در جاهای مختلف میبینیم، همبستگی زیادی ایجاد کرد در تمام ایران، در خیلی جاها تکرار شد، به زبانهای مختلف ترجمه شد و این خیلی یک نقطه اصلی در تمام این اعتراضات و به نظر من این شعار خودش رو صرف میکنه این دفعه و در دفعات قبل‌های حالا شاید ترکیب خیلی زیاد بشه، اینترنت رو قطع بکنن تا مدتی بتونن این اعتراضات رو سرکوب بکنن و دوباره به یه سکوتی برسه، اما مطمئن باشین که این شعار خودش رو ثبت کرده، این اعتراض خودش رو ثبت کرده و در حافظه جمعی ایران ایرانیان به خصوص زنان برای همیشه میمونه و مطمئن باشی دفعات بعد این خودش رو خیلی محکمتر از این دفعه دوباره تکرار میکنه.
خانم شفیق، دو قطبی این روزهای ایران از دید شما چه هست؟ دیگه ما دو قطبی مذهبی غیر مذهبی، اصولگرا اصلاح طلب، فقیر و غنی رو شاهدش نیستیم، شاهد یک اتفاق بزرگتر هستیم. از دید شما آیا ما در شرایط فعلی یک دو قطبی مردم حاکمیت رو داریم با توجه به اینکه خب حاکمیت تمامی نیروهای سرکوب رو هم در دست داره، این دو قطبی در حال حاضر در جامعه ایران به چه شکلی هست؟
ببین خانم وحید منش، مسئله اینه که حتی این در مسئله دو قطبی مذهبی و غیر مذهبی رو که در جامعه ایران باز دوباره خود حکومتی ها و بعضی مواقع کسانی که حتی بیرون از حکومت دنبال فکر میکردن که همین به نام اصلاح طلبان مذهبی و غیر و اینا در واقع گروه های سیاسیشون رایج کردن، من از همون ابتدا فکر میکنم که این دو قطبی آفریده یه صحنه سیاسی هستش و نه واقعیت جامعه ایران. ببینید در تظاهراتی که زنها علیه حجاب اجباری در روزی که در 8 مارس همون سال چند هفته بعد از آمدن خمینی به ایران انجام شد که گفت زنها نباید تو محل کار بدون حجاب بیان و فردای اون به شکل خودجوش هزاران زن پرستار، پزشک، معلم و همراه مادران، خواهران، همه کسانی که اونجا بودن، می‌دونید فیلم های اون موقع نگاه کنید زنهای چادری هستن، یعنی زنهایی که حجاب سرشون بودن و بعضی، یعنی یه گروهی از فرانسه رفت، من بعدها وقتی که اینجا آمدم بعد از انقلاب به تبعید این رو دیدم، چون سر این موضوع برام اصلا واقعا برام مسئله بود خودم که چطور من خودم شخصا به عنوان یک دانشجویی که در اون زمان در همه این مبارزات شرکت میکردم و گرایش چپم داشتم چطور نفهمیده بودم که این مسئله محوری، این محوریت مسئله زنان و حجاب رو نفهمیده بودم و این معنای عمیق فرهنگی و سیاسی تحمیل حجاب رو نفهمیده بودم. بنابراین رفتم به دنبالش که بیشتر به خودم برخورد، یعنی در واقع بفهمم که چه اتفاقی افتاده. بعد اونجا یک فیلم هایی رو پیدا کردم و یک گزارشات رو پیدا کردم که زنان فرانسوی، یعنی از طرف سیمون دو بووار و برخی از گروه های دیگه هم رفته بودن ایران و فیلم تهیه کردن. البته این فیلمی که من راجع بهش صحبت میکنم عنوان سال صفر هست، توی یوتیوب هم هست، این یه گروه دیگه زن فرانسوی تهیه کردن، ولی اونجا یک مادری که چادر داره سرش، یعنی منظورم حجاب داره، میگه من نمیخوام برای دخترم، من نمیخوام دختر من به زور بر سرش حجاب کنم، من نمیخوام، میدونید. و اینو ما میدیدیم، ما در اطراف خانواده خودمونم میدیدیم، مادر بزرگ منم همینطور فکر میکرد و با منم میگفت چلا نباید اینا رو باید جدی بگیریم، ولی ما تحت تاثیر همین فکرایی بودیم که میگفتن نه این مسئله مثلا اصلی نیست، الان موضوع مثلا تعمیق انقلاب نمیدونم اینجور شده و شعارهای مثلا ضد امپریالیستی و شعار و خب حقیقت چیز دیگه ای بود و این حقیقت در طول این سالها خودشون نشون داد. بنابراین بنابراین این دو قطبی مذهبی غیر مذهبی، اینم آفریده این صحنه سیاسی بود. در ایران مادر بزرگ من که حجابی بر سرش میکرد، که البته مانع از این نبود براش که خب یه موقعی هم توی مهمانی که بود حتی بعد میداشه، این اصلا هیچ چیز به طلاف وسواسگونه و بیمارگونه نبود، میگفت این تربیتی من، یاد گرفتم این سرم میکنم. خب و حالا بالاخره یه اعتقاداتی هم داشت، اما ما چنین چیزی رو یه این نوعش هم ما دیدیم دیگه، میدونی، یا در محله‌ها یا جاهای دیگه. خب اینا تبدیلش کردن به یک کد ایدئولوژیک، اینا که تبدیلش کردن به پرچم تبعیض، اینا تبدیلش کردن که البته این در ذات حجاب هست، چون چرا به قول میرزاده عشقی میگه چیست این چادر رو بنده نازی بنده، زن چه کرده است که از مرد بود شرمنده. اصل قضیه اینه، برای چی حجاب سر مردا نمی‌کنین اگه بخواین عفت اجتماعی رو حفظ بکنین؟ و این البته در ذات حجاب است، اما ما داشتیم و این مذهبی زیادی بودن که در این خودشون قادر به این بودن، قائل به این بودن، خب راجع به این مسائل هم نمی‌رفتن تا این حد جلو، ولی چیز نبودن، یعنی در واقع تو همون تظاهرات هم شرکت کردن، کم کم و کم کم با این کد ایدئولوژیک شدن و با این پرچم شدن، اینا جامعه رو دو قطبی کردن. همچنان که آقای خمینی سازمان اطلاعات 30 میلیونیش هم درست کرد، گفت هر کس حزب اللهه، همچنان که حزب الله درست کرد، کسان همچین چیزی خیلی پدیده عجیبیه درست کرد که بچه هم به لبنان و اینا هم صادر شد. به هر حال میدونی، یعنی منظورم یک مجموعه ایدئولوژیکه که این مجموعه ایدئولوژیک سرکوب زنان در مرکزشه، ولی این سرکوب مساوی سرکوب جامعه، دیدیم در تمام طول این مدت. بنابراین این دو قطبی ها رو که خب حالا شد انجام شد، این شد و این خارج کشوری پژوهشگری خارج کشوری هم رفتن یه سری مفاهیم هم درست کردن مثل فمینیزم اسلامی، اونا که اصلا حقیقتی هم توش نبود واقعیتش، ولی تو دانشگاه درست کردن صادر کردن، عملا هم به اینجا نرسید. خب حالا بعد از اون در یه دوره بعدی ما همچنان همونو میبینیم در سطح جامعه ایران. من فکر نمی کنم که اونایی که مذهبی هستن و خیلی اصولاً باشون صحبت کردم و میدونم، حالا چه در اطراف خودم، چه در خانواده خودم، چه در همه جا، این به این معنی نیستش که اینا میخوان مثلا اسلام رو نابود بکنن. که اونا میگن ما نمیخوایم برای دخترانمون این وضعیت رو، نمیخوایم برای پسرانمون این وضعیت رو، نمیخوایم برای جامعهمون این وضعیت رو. و حتی من فراتر میرم، خود آقایونی که در حکومتن، خود خانم هایی که با چادر میان تو مجامع بین المللی دفاع میکنن از حجاب اسلامی، اونها فرزندانشون وقتی که پاشون به این جاها میرسه همشون بی حجاب حرکت میکنن. چرا؟ اگر اونا برای فرزند خودشون رو نمیخوان، چطور برای فرزندان مردم میخوان؟ اینا سوالاتیه، اینا مشاهده هاییه که امروز مردم ایرانو به خشم و نفرت علیه حاکمان کشونده، میدونی؟ و اینا همش ظاهرن حرفای مردمه، ولی پشت این حرفای حقیقتای خیلی آشکاری هست که بعضی وقتا به نام علم و دانش و به نام جامعه شناسی و به نام پژوهش اینها پایمال میشه، و اینهاست که میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه. که امروز در نیویورک وقتی آقای رئیسی که قاتل بودن ثابت شده یک ماه پیش در استکهلم، وقتی که نوری رو محکومش کردن و ایشون در اون کمیسیون مرگ بوده و بعد از اونم ادامه داره، خب برای چی این به صلاح سران کشورها یا هر چیزی میرن و هیچ با این صمیمیت برخورد نمی‌کنن؟ برای که یه عده زمینه رو آماده کردن که هیچ مسئله‌ای نیست. تو اون مصاحبه که اون خانم آمریکایی باش میکنه، وقتی که میگه حجاب خودجوشه، از دل زنامیات، از دل زنامیات، حتی اون خانم ازش سوال نمیکنه که اگر این حجاب، هم سوالی که خانم کریمی میکنه، اگر این حجاب این خودجوشه از دل زنامیات، پس این آتیش زدنش چیه؟ یعنی حتی ما در یه دنیای زندگی میکنیم که این حقایق بدیهی هم در سطح جهانی پایمال میشه و باز یه عده ادامه میدن به این فکر. به نظر من دیگه الان دیگه به مرحله برای من که صعب آوره.
خانم کریمی، ما شاهد یک سرکوب گسترده هستیم در حال حاضر در خیابان‌های ایران. سپاه پاسداران هم امروز اعلام کرده که اتفاقات و اعتراضات فتنه هستند. یک خشم عمومی رو شاهد هستیم و خب کشتار به راه افتاده در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران. فکر می‌کنید در چنین موقعیتی حاکمیت از مواضع خودش در باره حجاب اجباری کوتاه خواهد اومد، یا اگر این ماشین سرکوب بتونه پیش بره چه موضعی رو حاکمیت خواهد گرفت؟ آیا وضعیت سخت‌تر و سهمگین‌تر خواهد شد بر زنان؟
من خیلی این جور صحبت میکنن که آره شاید حاکمیت به خاطر منافع خودش کوتاه میاد، اما حاکمیت حالا ثابت از همون روز اولش حجاب و مسئله زنان بحث ایدئولوژی کشه از من یا حجاب کوتاه نمیاد و مطمئن باشید که به این سیاست‌های خودش در این زمینه ادامه میده، اما سرکوب ها رو بیشتر میکنه. اما تا حالا زنان ثابت کردن، یعنی درسته بعد از در فردای انقلاب جز اولین گروه‌هایی بودن که سرکوب شدن و تمام قوانین رو حقوقشون رو خیلی هاشون رو از دست دادن، اما تا حالا ثابت کردن در مقابل این سرکوب ها کوتاه نمیان. خیلی از روش های مختلفی که اینها حجابشون رو تغییر دادن، به شکل های مختلف رنگی کردن، در مقابل این سیاست ها کوتا زنها هم از این طرف کوتا نمیان و به مقاومت خودشون در این زمینه ادامه میدن. جایی که سرکوب هست مطمئنن مقاومت هست و این دور همینطور ادامه پیدا میکنه که آخرش ببینیم به کجا میرسیم. اما این به معنای کوتا اومدن حکومت جمهوری اسلامی از موازهش نیست، خصوصا در مسئله حجاب. اگه مسئله حجاب فقط همون روسری یا تحت پوشش یا همون شکل پوشش ظاهری نیست، خیلی از ارگان ها نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله حجاب بستگی داره. نهادهای امر معروف هستش، گشت ارشاد هستش، پلیس امنیت هستش، خیلی از این مسائل به بحث حجاب ربط داره. بسیاری از قوانین بر اساس حجاب هستش، تفکیک جنسیتی، همه اینها فقط بحث پوشش نیست، خیلی چیزهای اینها مستقیم و غیر مستقیم به مسئله حجاب هستش. و اگه جمهوری اسلامی از مسئله حجاب کوتاه بیاد، یعنی جمهوری اسلامی وارد یه نظامی سیستم سیاسی دیگه میشیم. به همین دلیل به نظر من محال جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و مطمئنا سرکوب ها رو بیشتر میکنه و سیاست های سنگین تری رو در پیش میگیره که به اهداف خودش در زمینه حجاب و کنترل بدن زنان به طور کل و مسئله حجاب به طور خاص عمل بکنه و ادامهش بده.
خانم شفیق، خانم کریمی اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی از مسئله حجاب اجباری کوتاه بیاد، ما دیگه شکل حکومتی به نام جمهوری اسلامی رو نداریم و شاید بشه گفت که دیگه جمهوری اسلامی برچیده میشه. بسیاری بر این باور هستن که در شرایط فعلی اعتراضات گسترش پیدا کرده و به یک شکلی بر پایه مطالبات زنان شکل گرفته و خیلی تحلیل‌های متفاوت اینور اونور خونده میشه در مورد اینکه این پایان جمهوری اسلامی رو رقم میزنه. شما چقدر فکر می‌کنید که این اعتراضات اخیر به یه شکلی به پایان این حکومت استبدادی می انجامه؟
ببینید، من نمیتونم اصلا پیش بینی به این جنبش‌های اجتماعی و قابل پیش بینی نیست و این حکومت نشون داده که به هر حال از سرکوب عقب نمیشینه. حالا ببینید الان آقای رئیسی در نیویورک اینا اینجوری مردم میزنن و ببینیم وقتی که برگرده ببینیم چه میشه، چه خواهد شد. چون یکی هم دست بستان دیگه الان که حالا اونجا بالاخره یک اتفاقات خیلی چیزی نیفته که بعدن اونجا برشون دردسر بیشتر بشه، بچه همین الان هم دردسر هست. بعد اونجا هم که چی بهش نمیگن که چه جوری شما ممکنی که این اینترنت رو اینجوری کردین، این وضعیت رو این کار کردین، چرا آزاد رسانی و فقط بعضیاشون میان به این بسنده میکنن حقوق زنان را رعایت کنن. خب اینی که به همه حکومت ها میشه گفت، یعنی اصلا مسئله نیست، اما یعنی منظورم مسئله هست ولی این یه گفتار خیلی خونساست و مسئله به اصطلاح بی پناه گذاشتن مردم ایران، نه اینکه اونها بیان و یک کاری برای مردم ایران بکنن، حداقل وظایف خودشون رو در مسئله حقوق بشر جدی بگیرن، میدونین، فارغ از ملاحظات سیاسی لحظه ای. اما برگردیم به این که در ایران چه خواهد شد و چه مسائلی خواهد شد، اینه که ببینید در چند سال گذشته فاصله بین این شورش‌های اجتماعی کمتر شده و هر بار رادیکال‌تر شده، هر بار شعارات تندتر شده و بعد دور بعدی اگه دور بعدی در کار باشه تندتر خواهد شد. و من باز دوباره تاکید میکنم مسئله این نیست که محوری این شعار زنانه، فقط الان شعار کل جامعه است به دلیل همون دلایلی که در بحث‌های قبلی میگفتم. جامعه به این آگاهی رسیده که موضوع سرکوب زنان سرکوب همه جامعه است، جامعه به این موضوع رسیده که این وضعیت
توهین‌آور، اهانت انگیزه، خشنه، برای همه خشنه، فقط برای زنها هم نیست، برای زنها بیشترن، بیشتر هستون چیز تعرض به اونا بیشتره، ولی همه مورد تعرض قرار میگیرن. بنابراین با این آگاهی اجتماعی نمیشه کاری کرد، یعنی حکومت نمیتونه این کارو بکنه. ببینید اینها از همون سال اول انواع روش ها رو امتحان کردن برای مبارزه به قول خودشون با بدحجابی و بی‌حجابی و اینا دیگه، از نمیدونم جریمه نقدی تا کتک زدن تا گشت ارشاد تا نمیدونم همه اینا همه رو امتحان کردن، خب به هیچ جا نرسیدن. که در بین خودشون هم یک سری بحث و انتقادهایی هستش که یک عده‌ای میگن بله نمیدونم حالا این گشت ارشاد چله، و فکر میکنن یک عده‌ای هم فکر میکنن که موضوع فقط به گشت ارشاده، یعنی بعد حالا ممکنه بیان خودشون باز گشت ارشادشون رو ارشاد کنن، یعنی بیان بگن که مثلا حالا ما برای اینا کلاس‌های آموزشی می‌ذاریم که شما دستتون اینجوری تکون بدین پاتون اونجوری انجام بدین. ولی این نیست، این یک تعرض و یک خشونتیه که در ذات این نظام سرکوبگره و در ذات این سرکوب زنانه. بنابراین این حالا دستشون اونجوری انجام بدن یا اینطوری، باز دوباره همین مسائل تکرار خواهد شد به شکل دیگه. من فکر میکنم که اینا دوباره میرن رو همین موضوع، این که بالاخره و حتی اگه بیان یعنی عده‌ای هم میان اینو مطرح میکنن که باید عاملین مجازات بشه. عاملین چی هست؟ اینا در تمام طول این سالها که زنها رو کشیدن تو کف خیابون و این همه اذیت کردن و این همه کار رو کردن، عاملش کیه؟ عاملش که اون کارمندی یا اون ماموری که میاد انجام بده، خب اون مامور رئیسش کیه؟ رئیس اون رئیس کیه؟ همه اینا رو که بکشیم میریم میرسیم به رأس حکومت دیگه، و اینو مردم امروز خیلی خوب فهمیدن، شعارها اینو دقیقا نشون میده. بنابراین این شعارهایی که میخواد تقلیل بده قضیه رو به این که مثلا 4 تا مامور رو مجازات بکنن، مثلا از یه قتلای زنجیره‌ایه، چی شد خانم ویدمنش؟ همین ماجرا بود، یعنی با یه سری چیز، با یه سری اقداماتی موضوع رو به هر حال به قول رایج ماست مالی کردن، یعنی که کاملا صورت مسئله رو محو کردن، و این نمیتونه این اتفاق بیفته، برای که این دلایلی که باعث میتونه بیفته ها و اونا خواهند کرد، ولی دلایلی که باعث این خشم و نفرته روز به روز بیشتر میشه و این شعله های این آتش ارکان این قدرت رو خواهد سوزون. حالا کی؟ امروز و فرداش رو نمیشه تعیین کرد، به دلیل اینکه در جنبش های اجتماعی همیشه دو طرفه دیگه، چند طرفه در واقع، بستگی داره که چه اتفاقات میفته و چه جوری. ولی یه نکته روشنه، اونا سعی میکنن با همون ماجرای چماق و هویج که خیلی رایجه، یعنی از یه طرف زدن و از یه طرف وعده دادن، موضوع رو حلش کنن، حتی میتونن یه سری چیزای جزئی و پیش بافتار هم انجام بدن، ولی هرگز و هرگز منم موافقم با خانم کریمی که امکان نداره که اونها از به اصطلاح فلسفه این حجاب اجباری عقب بکشن، از این تحمیلش عقب بکشن، میتونن یه ذری بزک دوزکش کنن این کارهایی رو که دارن انجام میدن، ولی این فایده نداره. یعنی در واقع کل برکه مسئله حجاب برخلاف اون ادعای برخی با همه مسائل گره خورده، با مسئله اجتماعی، با مسئله اقتصادی، با مسئله تصویری که ملت ایران داره و فرهنگی. و در داخل ایران الان یک مبارزه اجتماعی و فرهنگی خیلی جدی و سیاسی جاریه در حول این مسئله. این نیست فقط زنها هستن که این مبارزه رو دارن پیش میبرن، زنها در مرکزشن، ولی کل جامعه حولشه. و من فکر میکنم که دیگه این بار یک سیلی محکمی به گوش اینا زده خواهد شد، ولی اینکه آیا این تعادلشون از دست میدن و سقوط میکنن اون نمیتونم پیش بینی کنم.
سپاسگزارم. همراه بودیم با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه، و فاطمه کریمی، جامعه شناس و مدیر شبکه حقوق بشر کردستان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد و مرگ مغزی و سرکوب گسترده معترضان در اعتراضات روزهای گذشته، موجی از اعتراضها و تجمعات رو در شهرها و کشورهای مختلف جهان به همراه داشته. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که نگاهی داشته به این موضوع. ایلیا، چه تجمعاتی رو تا به امروز ما شاهد بودیم در شهرها و نقاط مختلف جهان؟
پروانه مناطق مختلفی از جهان شاهد تجمع ها به ویژه از سوی ایرانی های مقیم در این کشورها بودیم. البته ما اینجا به بزرگترین تجمع ها اشاره میکنیم. آمریکا شاهد بزرگترین تجمع ها و تظاهرات ایرانیان مقیم این کشور بود. واشنگتن پایتخت آمریکا در این شهر شماری از ایرانیان روبروی دفتر حافظ منافع ایران تجمع کردند. در نیویورک همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی، حتی پیش از اون، البته گزارش‌ها کردن که این تجمع ادامه داره، تجمع‌هایی در نزدیکی مقر سازمان ملل برگزار شد. در تجمع همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی شماری از چهره‌های هنری حاضر شدن، از جمله داریوش و عبید و خواننده سرشناس ایرانی حامد اسماعیلیون، حمید طالبزاده، نسرین شیرین نشاط بخشید، شیرین نشاط و نور و ایمان پهلوی، فرزندان شاهزاده رضا پهلوی هم حضور داشتند. اما در لس آنجلس پس از این یک تجمعی برگزار شد. داریوش خوانده ایرانی بعد از اون به لس آنجلس رفت و در این تجمع شرکت کرد و با حاضران در این تجمع سرود همخوانی کرد.
نه هم صدایی با هم بکنیم، نه هم صدایی خواهش میکنم. دوباره میسازمت وطن،
دوباره میسازمت وطن،
اگرچه با خشت جان خیش،
اگرچه با خشت جان خیش،
ستون به سقف تو میزنم،
ستون به سقف تو میزنم،
اگرچه با استخوان خیش،
اگرچه با استخوان خیش،
دوباره می بویم از تو گل،
دوباره می بویم از تو گل،
به میل نسل.
خب ایلیا، ما در روزهای اخیر واکنش های بسیاری از سوی هنرمندان و سلبریتی های خارجی رو داشتیم، برامون بیشتر از این واکنش ها بگو.
قبل از که بپردازیم پروانه، روبروی سفارت ایران در مادرید، سفارت ایران در بیروت، پایتخت لبنان، استانبول و همچنین در برلین و کل شاهد تجمع ایرانیان بودیم. اعتراض به مرگ مهسا امینی و همچنین همراهی با اعتراض هایی که در داخل ایران در حال برگزاری هست. اما واکنش ها داره بیشتر میشه از سوی سلبریتی ها و هنرمندان خارجی. آنجلینا جولی بازیگر آمریکایی نوشته که امیدوارم زنان جهان روزی همه خوشحال باشن. هاند ارکل بازیگر مشهور ترک استوری منتشر کرده با عکس مهسا امینی، بلا حدید مدل آمریکایی عکس مهسا امینی رو منتشر کرده و نوشته این واقعه نابود کننده و تکان دهنده است. یارا شهیدی بازیگر و مدل ایرانی آمریکایی در اینستاگرام نوشت که این هفته رو در شوک و غم از دست دادن مهسا امینی گذرونده. و همچنین میشا کالینز بازیگر آمریکایی در توییتر نوشته زنان ایران شجاع باشید، ما همه با هم هستیم. و همچنین خوانده های زیادی از جمله ابروگونش خوانده ترک با هشتگ مهسا امینی یک تصویر منتشر کرده. شارون استون بازیگر هالیوود استوری برای مهسا امینی منتشر کرده، یک مصاحبه مسیح علی‌نژاد مصاحبه قدیمی با سی‌ان‌ان رو منتشر کرده و نوشته که لطفاً بدنهای ما را رها کنید. و همچنین همسر لوکادیا بازیگر هلندی تیم پرسپولیس هم تصویری منتشر کرده در استوری اینستاگرامش و اعلام همراهی کرده با معترضان زن ایرانی.
سپاسگزارم از تو ایلیا. ایلیا جزائری با ما بود با نگاهی به تجمعات و اعتراضات روزهای اخیر در شهرهای مختلف علیه حجاب اجباری و مرگ مهسا امینی. اما 102 هنرمند، نویسنده و شاعر ایرانی در تبعید در واکنش به کشته شدن مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی با انتشار بیانیه خواستار توقف مماشات جهانی با جمهوری اسلامی شدن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدبنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.
همچنان با شما هستیم با پوشش خبری ویژه‌ای که رادیو فردا داره و سعی میکنیم که آخرین اخبار و اطلاعات رو درباره آنچه این روزها در ایران میگذره در پیوند با اعتراضهایی که معترضان داشتن نسبت به کشته شدن مهسا امینی تقریبا 6 روز از این اعتراضها میگذره. محمد زرقامی هستم و مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم در امتداد دیگر مجله ها و برنامه ها که پیش از این بود. ساعت 3:58 به وقت ایرانه و پیش از این که نزدیک بشیم به وقت خبرها در ساعت 4 بعد از ظهر، یک بار دیگه بد نیست که خاطر نشون بکنم برای شمایی که در داخل ایران هستین، میدونم که فیلترینگ رسانه‌ای موجب شده که شما دسترسیتون به اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی که در داخل ایران قابل دسترسی بود، رو از دست بدید. برای اینکه بتونید به اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشید، همکارانم در وبسایت رادیو فردا روش‌های دسترسی به رادیو فردا رو در زمانی که با اختلال اینترنتی روبرو میشین و براتون در نظر گرفتن. من خیلی کوتاه و خلاصه اشاره بکنم که شما میتونید برای این داستان از VPN استفاده کنید یا شبکه تور، که من شبکه تور رو بهتون پیشنهاد میکنم، و برای اینکه از شبکه تور استفاده کنید به وبسایت رادیو فردا میتونید مراجعه کنید، اونجا همکارانم برای شما لینک های دریافت شبکه تور رو هم در نظر گرفتند. من این رو هم بگم که VPN هم در اختیار شما قرار داره، VPN یا شبکه های خصوصی مجازی با اتصال به سرور کامپیوتری در یک مکان متفاوت به شما این اجازه رو میدن که مکان و هویت خودتون رو از کسانی که احتمالاً شما رو زیر نظر دارن مخفی کنید. پس تنها راهش اینه که به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و یا اینکه از همکاران من در شبکه های اجتماعی از طریق @فرداگرام درخواست کنید تا اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدن. با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر، فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور دارد.